درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت کوروش معصومی گرامی هستم با یک برنامه تحلیل روز دیگه. میخوام راجع به موضوعاتی که این روزها همه ایرانیان دارن راجع به صحبت میکنن، مسئله جنگ، آیا جنگ میشه نمیشه، مذاکره میشه نمیشه، یا اگر جنگ بشه چه جوری جنگ میشه، به چه صورت مذاکره بشه چه تبعاتی داره، و بعدم ما ایرانیان واقعا چی کار میتونیم انجام بدیم در این شرایطی که به هر قدرت های بزرگ، میتونم بگم قدرتمندترین آدم های دنیا نشستن و دارن به نظر میرسه که برنامه های راجع به ایران دارن و سرنوشت ما یه جورایی تعیین میشه، سرنوشت ما و فرزندان ما تعیین میشه در این تصمیماتی که امروز داره گرفته میشه، اتفاقاتی که امروز میفته. میریم پیش کوروش گرامی. کوروش جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی و درود به همه بینندگان خوب و اپوزیت. سپاسگزارم که بار دیگه دعوت کردید تا در خدمت شما گرامیان باشم.
سپاسگزار از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و میخوام خودم میدونی که این روزها دارن راجع به چی صحبت میکنن، همه فکرمون درگیر این موضوع هستش که چی میشه، چون اتفاقاتی که امروز میفته میتونه آینده دههای آینده ایران یا شاید حتی صده های آینده ایران رو تعیین بکنه، سرنوشتش به نوعی ریلیگذاری بکنه. و موضوع اول این هستش که خیلی حالا جنگ 12 روزه اتفاق افتاد، جنگ 30 روزه اتفاق افتاد و الان دو مرتبه صحبت این هستش که مذاکره میشه. یادمون هستش که تو اون قبلی هم صحبت مذاکره بود، دائما نماینده ترامپ و نماینده جمهوری اسلامی در حال گفتگو بودن و در میان اون گفتگوها جنگ رخ داد و خب هر دفعه هم که دیدیم مثلا غیر پیشبینی بود برای خیلیا و غیر قابل باور حتی. و عرضم به خدمت که خب حالا الان به نظرت با این شروع میکنیم که آیا به نظر تو این مذاکرات جمهوری اسلامی و ترامپ به نتیجه میرسه در این دور سوم یا نه، یه دو مرتبه به جنگ ختم میشه؟
بله افشین جان، مذاکرات تعریف داره. برای اینکه ما یه چیزی رو، یک جریانی رو نامش رو بذاریم مذاکرات، باید بتونیم که یه تعریف مشخصی براش بدیم. میگیم مثلا دو دولت حاکم در دو کشور وجود دارن که با رأی مردم رفتن انتخاب شدن، رفتن اون پست مثلا ویژه رو گرفتن و اینها مثلا وزیر امور خارجه، رئیس جمهور آمریکا به عنوان تصمیم گیرنده اینجا میاد با یک دولت دیگه‌ای که ساختار قانونی داره و به صورت قانونی اومده و شده به قول معروف مثلا رئیس جمهور اون کشور. خب اینا میشنن با همدیگه مذاکره میکنن، گفتگو میکنن و این گفتگو یه خروجی داره. یه طرف مذاکره که مشخصه که آمریکایی‌ها هستن، ولی یه طرف دیگه مذاکره شما شخصی رو نمیتونی اینجا پیدا کنی که بگید این شخص تصمیم گیره. ما یه دونه اونجا چیز داریم، مقوا داریم، یعنی یه طرف مذاکرات
بله
یه مقوایی که نه زو زنده بینم نه مرده نشان، نه زندهش معلومه نه مردهش معلومه نه جسدش معلومه نه که میزان جانبازیش چقدره. حالا گویا پیشتر هم جانباز بوده از یه جاهایی، این الان یه چیز نامشخصیه. خب پس این یه ایکس اینجا قرار میگیره که اینجا نامشخص. بعد بگیم خیلی خب، حالا خامنه ای رو که زدن که الان بسیجی ها آرزو میکنن که ای کاش یه جوری میزدن که پودر میشد، ولی خب ناراحتن چون یه جوری زدن که با هوا ترکیب شده. خب و کلا دیگه اصلا
بخار شده.
بخار شده، آره اصلا اسمش شده بخاری. خب بخار شده و هیچ جنازه ای هم ازش نیستش که بخوان جنازه متعفنش رو مثلا ببرن خاکش کنن، مثلا میگن آقا این اینجا. تصمیم گرفتن کل اون مجموعه رو بکنن قبرستون، مثلا کل اون مجموعه بیتو مثلا بزنن که آره اینجا دیگه هوای اونجاست، مثلا الان خامنه ای هوای چیزه چهار سپهه دیگه. آره خب این میگه خیلی خب، رهبر زدنش کشتنش رهبر جمهوری اسلامی رو، خب رئیس جمهور باید بیاد اینجا تصمیم گیره، باید بیاد، یعنی قانون اساسی وجود داره که طبق قانون یه طرف مذاکره باید مشخص باشه. بعد می‌بینی که یک سری مافیای سپاه پاسداران اومدن وسط. خب نه کسی تو همین سپاه پاسداران دوباره نمیتونه یه نفر پیدا بکنه که مثلا بگه آقا این مسئول مثلا این جریانه، مسئول مذاکراته، مثلا این دیدگاهش در رابطه با مذاکرات اینه. پزشکیان که افتاده اونجا و هیچ اختیاری از خودش نداره. حالا تصور کن که خروجی مذاکرات چی میخواد باشه، چه معامله ای میخواد صورت بگیره. اصلا فرض بکن که اصلا اومدن نشستن، اصلا 15 ماده رو پذیرفتن، باید تضمین و ضمانت اجرایی برای این کار باید وجود داشته باشه. شما ضمانت اجرایی میبینید در این کار؟ مگه پیشتر
نه
روحانی نرفت تو دریای کاسپیان برای با این کشورهای حوزه دریای کاسپیان، دریای مازندران رفت گفتگو کرد، مذاکره کردن، بعد گفتن که آقا ما سهم ایرانو میدیم، امضا کرد، اجرایی نشد. چرا؟ چون به شرط این اجرایی میشد که بره تو مجلس تصویب بشه، تو مجلس تصویب نشد، اصلا نرفت، اصلا اجرایی نشد. حالا چطور انتظار داری که الان بخواد این جریان بیاد اجرایی بشه؟ به هر حال الان اینا باید یک تصمیمی بگیرن. پس مذاکرات بیشتر میشه گفتش که از طرف آمریکایی ها طراحی شده و برای خریدن زمانه، دارن زمان میخرن و دارن، حالا من پسانتر توضیح میدم که از دید من چه چیزهایی اینجا در رابطه با مسئله مذاکرات میتونه که پیش بیاد، ولی فعلا من چیزی به نام مذاکرات بین دو کشور نمیبینم، مذاکرات بین دونالد ترامپ و یه عده آدم نامشخص.
بله، یعنی خود ترامپ هم بارها گفته که اینها they are sick people، میگه اینها مریضن. یعنی واقعا همچین تعبیری رو طالبان نده، میگه سیاستمدار راجع به یه سری سیاستمدار دیگه ارائه داده باشه. وقتی که میگه اینا مریضن، خب مسلمان با این آدم این مریض نمیشه رو حرفشون حساب کرد. حالا شاید مذاکراتی مثلا در ظاهر داره اتفاق میفته، ولی معامله یعنی این مذاکرات به امضا شدن یک عهدنامه، قرارداد، یک چیزی که بخواد دائمی باشه و بین یعنی را مسئله این دو کشور رو حل بکنه، ایران و آمریکا رو حل بکنه، که از 1979 مسئله به وجود اومد تا امروز هم همینجوری ادامه داشته. خیلی ها پول در آوردن از این، یعنی یک به اصطلاح دشمنی بوده که دودش فقط تو چشم مردم رفته و سود کلانی به یک سری کمپانی رسونده که وارد اون بحث نمیشیم. خب این مال ماجرای مذاکرات. پس ممکنه که دو مرتبه این مذاکرات هم به جنگ، به یک عهدنامه برسه، برسه به یک جنگ، یک جنگ دیگه. چقدر محتمل می‌بینی این جنگ رو؟
صد
کی؟
درصد
چجوری؟
عرض میکنم از دید من آمریکا محکوم به پیروزیه. این دقت بکنید به واژه محکوم به پیروزیه، باید پیروز این جنگ بشه، هیچ راه دیگه‌ای برای آمریکا وجود نداره. چرا عرض میکنم؟ حالا این جنگی که میگم افشین جان، از دید من جنگی بین آمریکا و ایران وجود نداره. اگر قرار بود که آمریکا بخواد با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه، باور بفرمایید در عرض 48 ساعت نابودشون میکردن، همه چیز رو نابود میکردن اگه میخواستن که با جمهوری اسلامی وارد جنگ بخوان بشن. من جنگی بین آمریکا و جمهوری اسلامی نمیبینم، اما جنگ رو بین دو قدرت میبینم. یکیش آمریکاست که به عنوان یک ابرقدرت تصویب شده یک جایگاهی داره، نقش پلیس جهان رو داره و یک هژمونی خیلی خاصی داره توی این منطقه، و یک ابرقدرت نوظهور به نام چین. جنگ بین این دوتا داره انجام میشه و زمین این جنگ ایرانه. یعنی هر کسی طبق اون چیزی هم که مکیندر گفت، بیشتر راجع به اون تئوری هارتنر ریمنن که گپ زدیم، مکیندر چی گفت؟ گفت هر کسی که بر این منطقه حکمرانی کند و کنترل این منطقه رو به دست بگیره، بر جهان حکومت خواهد کرد. دونالد ترامپ الان دنبال چیه؟ دنبال اینه که بیاد این منطقه رو بگیره. فراموش نکنیم سنت کام کی به وجود اومد؟ فکر میکنم 1359، یعنی یکی دو سال بعد از انقلاب 57، که شاه به عنوان ژاندارم منطقه از اونجا برداشته میشه. آمریکایی‌ها میان چه کار میکنن؟ میان یک نیروی نظامی رو بنیادگذاری میکنن برای کنترل این منطقه به نام سنت کام، که جنگ افغانستان به توسط سنتکام انجام شده، جنگ عراق، و تمام کنترل اون منطقه رو به دست میگیرن و پروانه ورود هیچ ارتش خارجی رو نمیدن. آرام آرام طی 47 سال گذشته کاملا اون منطقه رو کنترلش رو به دست گرفته آمریکا، و امروز هم آرام آرام داره میره که مسئله ایران رو حل بکنه و هر چقدر که بتونه جلوی ارسال نفت از این منطقه به چین رو بتونه بگیره و این رو کاهشش بده، برنده این بازی خواهد بود. حالا اینجا یه پرسشی پیش میاد، چرا دونالد ترامپ خودش نرفت تنگه هرمز رو ببنده؟ خب آمریکا که نمیتونستش به عنوان کسی که تضمین کننده نظم مثلا نوین جهانی، نظم منطقه است، خودش بیاد کارشکنی بکنه و خودش بره تنگه هرمز رو ببنده. پس اینجا به یک شخص ثالث، به یک نیروی سوم به یک پروکسی نیاز داشت که اون پروکسی بیاد این کار رو انجام بده. پس چی کار میکنه؟ میاد فضا رو باز میکنن و جالب به کسایی که در داخل همین جمهوری اسلامی برای اداره کار میکنن، برای آمریکایی‌ها کار میکنن، میان دقیقا همون برنامه رو پیش میبرن. اگر شما همین چهار تا باقی مونده جمهوری اسلامی بیرم جمع کنی ازش یه سوال بپرسی، بگی که شما چرا تنگه هرمز رو بستید، هیچ پاسخ روشنی نمیتونن به شما بدن افشین جان، چون پاسخ روشنی وجود نداره. نفت اینجا برای بیشترش داره برای چین داره میره، نفت این منطقه برای آمریکا نمیرفتش، برای اروپایی ها بود. دلیلی نداشت که شما بخوای با آمریکا جنگ داری، بخوای بیای تنگه هرمز رو ببندی. پس اینجا میبینی که دقیقا جمهوری اسلامی داره نقش نیابتی آمریکا رو بازی میکنه. حتی در رابطه با حوثی‌های یمن، شما حوثی‌های یمن رو نگاه بکنید، اگه این حوثی‌های یمن رو میخواید برش داری، فرض کنید بودجهشون رو قطع کردید کاملا، هم رفتی زدید نابودش کردید، که دیدی که همشو نابود نکردن، یه ذره‌ش رو نگه داشتن، فردا میخواید بزنید تو سر عربستان، کی قراره این نقش رو بازی کنه؟ خودت که نمیتونی. یعنی تو وقتی که میخوای این لولو خورخوره رو توی این منطقه میخوای از بین ببریش، خب دیگه فردا نمیتونی که یک بهانه ای هم برای حضور داشته باشی. خب شما برای که توی این منطقه باشی، چون شما از هزاران کیلومتر اونورتر سوار ناوها شدی و اومدید اینجا، جایی توی اینجا جای پایی نداری، ولی خب روسیه همسایه از اون بالا هستش، چین این طرفه، اینا توی این منطقه دارن زندگی میکنن، یعنی کشورشون توی این منطقه است، ولی این تو هستی که از اون طرف اومدی، از اون ور، از فرسنگ ها اونورتر، از کیلومترها اونورتر سوار کشتیاتون شدید، اومدید وارد این منطقه شدید. پس برای حضورت به یک دلیل نیاز داری، همونطوری که چین میخواست بیاد بره داخل خلیج فارس، به یک بهونه نیاز داشت برای حضورش تو خلیج فارس. هی گشتن یه بهونه پیدا کنن، دیدن خب یه توجیهی نداره. مثلا اومدن قرارداد صید ماهی بستن با جمهوری اسلامی که آقا ما بیایم تو خلیج فارس ماهی صید کنیم. دیده بودی چه تبلیغاتی هم میکردن براش؟ افشین جان آیا یک انسان خردمند به این فکر نمیکنه که ببخشید از چین تا خلیج فارس چند تا اقیانوس راهه، خب توش هم پر ماهیه، چرا باید چین بلند شه بیاد تو خلیج فارس بخواد بیاد ماهی گیری کنه؟ قحطی اقیانوس، قحطی ماهی، قحطی چیه؟ چه دلیلی داره که بلند شه بیاد این همه هزینه بعد بلند شن بیان توی؟ آقا همش دلیلی برای حضوره. شما داشتید جاسوسی میکردید توی خلیج فارس از نیروهای آمریکایی، از داخل منطقه، از رفت آمد کشتی ها، یعنی اومدی یک بهانه‌ای تراشیدی برای حضور توی اون منطقه. توجه میکنی؟ من اینطوری میبینم مسئله رو. پس من جنگی بین آمریکا و جمهوری اسلامی نمیبینم، برای اینکه آمریکا بسیار قدرت زیادی داشت و میتونه سر عرض 48 ساعت تمام این سیستم جمهوری اسلامی رو نابود کنه و حتی یه دونشون رو زنده نذاره. کسی که میتونه رهبر یه مملکت رو بخار کنه، پس بقیهشون هم میتونه انجام بده، اما نمیکنه این کارو، برای اینکه اهدافی داره، برای اینکه با یه برنامه ریزی داره پیش میره. از اینجا هم عرض میکنم هیچ نقد و انتقادی به دونالد ترامپ وارد نیست. هیچ کسی نمیتونه وایس الان بخواد نقد بکنه و چیز نقد درست ها. نقد درست رو میتونه بیاید نقد بکنه، مثلا بگه آقا اینجای کارش فلان، ولی این همه موج از انتقادات شدیدی که الان علیه دونالد ترامپ داره مطرح میشه از دید من وارد نیست. من چند روز پیش، الان چند روزه که خب میبینم از این طرف اون طرف بچه هایی زنگ میزنن و هم میگن که ترامپ اینجوریه، ترامپ اونجوریه فلان. من یه پرسش خیلی ساده پرسیدم از اینا، ازشون پرسیدم که فرض کن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نمیشد، فرض کن ایلان ماسک نمیرفت اون 42 میلیارد دلار رو بده توییتر رو بخره و اون وطن پرستای آمریکایی، اون میهن پرستا بیان جمع بشن و این جنبش ماگا رو راه نمینداختن، دونالد ترامپ هم تو انتخابات شکست میخورد، دوباره تقلب میشد و نمیدونم الان کی بود تو کاخ سفید؟ کامل هریس. یه دقیقه فقط فرض
نعم.
کنید الان کامل هریس توی کاخ سفید بود، چی میخواست انجام؟ به نظر میخواست چیکار کنه؟ دونت، جنبش دونت بود را انداخته بودن، دونت
من
میگفت تو با جمهوری اسلامی چیکار کنه؟ دونت. این نهایت کاری بود که خامنه ای زنده بود، همه سردارای سپاه زنده بودن، برنامه اتمیش هم قشنگ پیش رفته بود، به اتم هم رسیده بودن و اصلا اپوزیشن توی این موقعیتی که الان هست نبود. اپوزیشن چجوری به این موقعیت رسید افشین جان؟ وقتی که دونالد ترامپ اومد توی کاخ سفید اومد بودجه فاندیماندی ها را جمع کرد، فاندیماندی هایی که پول می گرفتن که هیچ وقت نذارن یک اپوزیشن واقعی برای جمهوری اسلامی تشکیل بشه، اومد اون سرچشمه رو خشکوند، اومد اون پوله رو خشکوند. خودت فقط نگاه کن، از لحظه که ترامپ اومد و این فاندها رو قطع کرد، اپوزیشن جون گرفت، آرام آرام شروع کرد به بالا اومدن، سانسورها تموم شد. میدونی؟ چون دیگه پولی نبود که بخوای بری خرج بکنی و بخوای اپوزیشن رو بکوبی. جالبه که اگه خاطرت باشه، همون تو همون جریان زن زندگی آزادی که یه عده بلند شدن رفتن توی کاخ الیزه پیش مکرون، یادت هستش اون دادار با
بله
مکرون
بله
داشت؟
بله
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 بله که چه دیدارهایی اونجا صورت گرفت و اینا. برگشت مکرون چی گفت؟ گفت شما که میگید چنج رژیم انجام بشه، ما از تغییر رژیم در ایران پشتیبانی بکنیم، آلترناتیوتون کو؟ معقولم بود، عیبی نداره، اشکالی هم نداره، توی اون موقع اومد این حرف رو مکرون زد، منطقی بود. آقا راست میگه، اپوزیشنتون کو؟ کسی رو نشون دید به عنوان رهبر و لیدر آیندهتون؟ از وقتی که فاندا قطع شد، یهو این رهبر آرام آرام بودش، نه که فکر کنید نبودش، این تا دیروز هم بود، همین کار هم انجام میشد، اما فاندی ها پروانه نمیدادن که در هیچ شبکه اجتماعی راجع به این قضیه حتی حرف زده بشه، و حملات پشت سر هم دیگه که بابا این بابا 4 نفر هم نمیتونه بیاد تو خیابون. شما وقتی که موج میلیونی مردم رو چه در داخل چه در خارج از کشور که دیدید، اینها خروجی همون فاندی هاست افشین جان. اگر ترامپ فاندیا رو قطع نمیکرد، این اتفاق نمیافتاد. توجه میکنی؟ پس ببینید که دونالد ترامپ به خود ما چقدر افشین جان انتقاد کردن که چرا از ترامپ دارید پشتیبانی میکنید، چرا داری از دونالد ترامپ دارید پشتیبانی میکنید. نه بابا، این اصلا آدم چیزی نیستش. ولی باور من اینه که واقعا توی این 1 سال و 7-8 ماهه که وارد کاخ سفید شده، همه چیز رو دگرگون کرده. اگه بخواید تعداد کشته های جمهوری اسلامی رو بخواید فهرست کنید، بخواید بنویسید، شاید چند ساعت طول بکشه. اینا رو ما میتونستیم بکشیم، ما مردم ایران میتونستیم بکشیم، از 60 کیلومتر بیت رهبری میتونستی رد بشی، اصلا میذاشتن اصلا نزدیک اونجا بخوای بشی.
من
بله
هم میخوام ببینم. خب به هر حال الان پس معتقدی که جنگ اتفاق میفته و گفتی که باید پیروز بشه، خب این معیار این پیروزی چی؟ ما چطور میتونیم بگیم که، چون ترامپ که میگه ما پیروز شدیم، میگه ما از نظر نظامی پیروز شدیم، نه همه نیروهاشون از بین بردیم، ولی ما کی میتونیم اینو به قطعی بگیم که پیروز شده دیگه؟ معیارش چیه؟ چه معیاری در نظر داری برای این پیروزی؟
یکی از چیزایی که پیروزی دونالد ترامپ رو ملموس میکنه و قابل دیدن میکنه، همین الانش هم پیروز شده، خب بستگی داره که شما پیروزی رو چجوری تعریف بکنه. یکی از چیزایی که بهتر میتونن مثلا در خارج و مثلا رسانه های آمریکایی بخوان بیان گردن بگیرن که آقا تو پیروز شدی، خروج اون اورانیومه. البته که الان ایزول است و کسی هم نمیتونه نزدیکش بشه. اگه دقت بکنی، یه جوری یه کاری انجام دادن که هیچ کسی نمیتونه طرفش بره. افشین جان، بارها خودت هم تو برنامه به این قضیه اشاره کردی، اون کارت ایران هسته‌ای کو تموم شد. یه هفته دیگه اینا اتمی میشن، 2 هفته دیگه اینا اتمی میشن. وای خطر رو ببینید، هر روز نتانیاهو یه چیز میگرفت دستش میرفت سازمان ملل، تا 20 روز دیگه اگه نجنبید نمیدونم اینا اتم درست کردن نمیدونم فلان. باید ببینی که اون چیزی که من و تو دنبالش هستیم که ببینیم، که یعنی میخوای ببینیم که ملموس شده این پیروزی چیه، از دید مثلا دوستان اینه که آقا این جمهوری اسلامی سقوط بکنه، این جمهوری اسلامی در ایران سقوط بکنه و اپوزیشن مثلا ما وارد گذار بشیم. اگه این رو پیروزی میبینید، و این خب میشه راجبش مثلا صحبت کرد، ولی این جمهوری اسلامی الانی که توی اونجا هست، نه رهبر داره، نه رئیس جمهورش مشخصه، نه تصمیم گیرنده هاش مشخصن، و هر کدوم میشن توی یه سوراخی رفتن قایم شدن. شما اسم اینو میذارید حکومت؟
بله
به هر حال چون میخوای فردا
درسته.
یه دونه انتخابات نمیخوای برگزار کنی، مجلست کجاست؟ الان مثلا میخوای یه چیزی رو به تصویب کنی، توی مجلسی وجود نداره. خبرگانت کو؟ الان خبرگان رهبری کجان؟ کیان اصلا؟ چند تاشون زندن؟ مجلس شورای اسلامی کجاست؟ دفتر ریاست جمهوری، وزرا، جلسه ها، اینا کجاست؟ وجود نداره اصلا. مملکت اصلا توش حکومتی وجود نداره. یک مافیایی به نام سپاه پاسداران اومده مثلا کنترل اوزار رو به دست گرفته، اسلحه گرفته دستش، دوشکا گذاشته پشت وانت، اومده سر چهارراه وایساده. هر شب هم که یه سری فاحشه رو میریزن توی یه سری میادین شهر، پول جمع میکنن، پول میدن به اینا، جمعشون کردن ریختنشون اونجا. تبلیغات 47 ساله که همین آش و همین کاسه است. دولت تبلیغات، جمهوری تبلیغاتی، همش میخواد یه جوری نشون بده که من زنده ام. تو اگه زنده ای لازم نیستش که این کارا رو انجام بدی. که تو اگه زنده ای رئیس جمهور تو وردا بفرست براش، بگو آقا بلندش برو کاخ سفید، حق مردم ایران بگیر. اگه ارزش رو نداره استیضاحش کنید اگه مجلس دارید. میدونی چی میگم؟ اگه این
خیلی.
آقا نمیتونه مملکت رو اداره بکنه، بندازیش کنار. اگه
خب
میتونه بده
میدونم حالا با
مذاکره،
همه این
بله
حرفات چجوری ما میتونیم بگیم که یعنی مثلا چه اتفاقی بیفته میگیم که آمریکا پیروز شده؟ چجوری راضی میشیم به اینکه این پیروزی اتفاق افتاده؟
از دید من، از همون چیزی که پیشتر عرض کردم، همون موضوع نخستین شهر آزاد شده مثلا از دست این مافیا، یک مافیایی که باقی مونده، نخستین شهری که آزاد بشه، شهر بعدی در کنارش آزاد خواهد شد. یعنی مردم خودشون میان توی خیابون و این کار رو انجام میدن. من میفهمم همه اینا رو که نمیدونم، من اسلحه ندارم، نمیدونم فلان، اون هم به موقع خودش انجام خواهد شد. همین الانم هم توازن قوا نسبت به اون چیزی که تو زن زندگی آزادی بود توی اون چند وقت پیش که بود، همین الان قدرت اینها، قدرت کشدار مردم خیلی خیلی پایین تر اومده. یعنی توازن آرام آرام داره به نفع مردم داره، این کفه داره تغییر میکنه. به موقعش مردم هم مسلح خواهند شد، مردم خودشون قرار این کار تموم کنن. من مشکلم میدونی چی هفش اینجا؟ مشکل من با این بخش از ماجراست که انتظاری که ما داریم اینه که آمریکا برای ما این کار رو تمام بکنه. آقا اگه قرار آمریکا برای ما این کار رو تمام بکنه، پس رهبر آینده رو آمریکا تعیین خواهد کرد. اگه قراره که ما خودمون این کار رو انجام بدیم، ما مردم ایران با کمک خارجی، نه اینکه صفر تا صدش رو بخواد کشورهای خارجی بخوان انجام بدن. بجز آمریکا هم هیچ کسی به ما کمک نخواهد کرد. بجز ایالات متحده آمریکا، حتی اسرائیل به ما کمک نخواهد کرد. فقط این آمریکاست که به ما کمک خواهد کرد برای اینکه این کار به فرجام برسه. پس اینجا پیروزی یعنی ما باید تکیه بکنیم به اون نیروی خارجی، با کمک اون نیرو بتونیم که این کار رو تمام بکنیم. تمام شدن این کار
درست.
هم ورود اپوزیشن به ایرانه. اپوزیسیون ما که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان پرچمدار ایرانگرایی، نمیگم پادشاهی، فعلا در حال حاضر به عنوان پرچم، کسی که پرچم این درفش کاویانی، درفش شیر خورشید رو به دستش گرفته و میخواد که بیاد ایران رو آزاد بکنه به پشتوانه مردم، نه خودش به تنهایی، به پشتوانه مردم قراره که بیاد این کار رو انجام بده. این چیزی که من میبینم اون موقع، اون لحظه است که من احساس پیروزی میکنم. شما نگاه بکن تو همین 2 هفته گذشته، ببین چقدر حمله کردن به شخص شاه، ببین چقدر حمله میکنن. افشین جان شبکه های اجتماعی رو باز بکنید، ببینید دوباره اینها از داخل دارن شروع میکنن و تخریب میکنن. فقط کارشون فقط اینه که به شاهزاده حمله کنن. به جز شاهزاده رضا پهلوی به هیچ که دیگه حمله نمیکنن.
بله. خب حالا میرسیم به نقش مردم ایران. به نظرت ما به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که دغدغه داره برای آینده ایران، اصلا کاری به گروه و تفکر و فکری و اینجور چیزا کار نداره. به هر حال ما هممون میخوایم که یک ایران آزادی داشته باشیم، یک ایرانی که به طرف سربلندی و به سلام جایگاه حقیقی خودش حرکت کنه، مردم ایران به حقشون برسن. همه دنبال همین هستن دیگه. برای رسیدن به همچین هدفی که من احساس میکنم که نزدیک شدیم نسبت به گذشته، خب ما الان چی کار میتونیم بکنیم که به این زودتر برسیم، یا یعنی اینکه تاثیر مثبتی روی این تحولات داشته باشیم؟
عرض میکنم از دید من بهترین کاری که هر کدوم از ما میتونیم انجام بدیم، نخستین چیز تأثیر فرد به فرده. بعد از 47 سال هر کدوم از ما هر چی که میخواستیم ببینیم و دیدیم. رفتارهای کشورهای اروپایی رو دیدیم، رفتارهای کشورهای عربی رو با خودمون دیدیم، رفتارهای کشور استرالیا رو دیدیم. و یه نمونه از استرالیا رو بگم خدمتون،
بله
یه
بله
نمونه خیلی کوچیک. موقعی که تو اوکراین جنگ شد، دولت استرالیا اومد شروع کرد به همه کسایی که باقی مانده جنگ های توی اوکراین بودن، به همهشون اقامت دائم دادن، خدمات بسیار بسیار گسترده از سراسر جهان شروع کردن، اینا رو هر کس که دوست داشت به استرالیا همه رو جمع کردن آوردن و چه خدماتی اینجا بهشون میدادن. وقتی که به ایران که رسید، به جنگ که رسید، وقتی که جنگ شد میدونی چی کار کردن؟ دولت استرالیا، دولت آلبانیزی، خب رئیس حزب کارگر که تازه راستگرا هم نبود، چپ بود، آقای چپول چپ بود، رئیس حزب کارگر، مرزهای استرالیا رو به روی ایرانیا بستن. کسانی که ویزا داشتن گفتن حق ورود به استرالیا رو ندارید. چرا؟ به جرم ایرانی بودن. چون تو ایرانی هستی، اگه ایرانی بیخود کردی براش ویزا صادر کردی و اومدی مرز رو روی اون بدبخت. میدونی چقدر خونواده من اینجا میشناسم 8 سال بود منتظر اومدن مادرش بود، بعد 8 سال ویزاشو گرفتن، جنگ شد نذاشتن مادرش بیاد.
خب چه بهره برداری میکنن از این؟ چرا مثلا به نظرت باید اینجوری باشه؟
ضد ایرانی، ضد ایرانه. الان کاشف به عمل اومده، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران اومده تو استرالیا با ویزای توریستی، قشنگ چرخیده تو ملبورن، رفته اومده همه کار کرده و میگه که چیز اطلاعات استرالیا نفهمیده. تازه خبرش، تازه الان 1 ماه که اومده. ولی مثلا یه پیرزنی، مثلا مادر بزرگ یه بدبختی میخواد بلند شه بیاد اینجا، 100 تا سکورتی چک، نمیدونم جزء کجا بودی جزء کجا نبودی.
خب این از پس یعنی ما بالاخره الان یعنی مردم ایران همین کسانی که الان بیننده برنامه هستن یا یعنی اینکه به هر حال ایرانیانی یعنی که هستن فعالن در این زمین، ولی یه دهی فایدهشون ملموس نیست یا نهایتا مثلا میخوان در تظاهرات شرکت بکنن، خیلی هم که اصلا فقط از دور دارن فقط نظاره میکنن. ولی الان میبینیم که ایرانیانی یعنی بیشتری به صحنه اومدن و میخوان یه کاری انجام بدن. برای اون کسانی که میخوان یه کاری انجام بدن چه توصیه‌ای داری؟
در ادامه همون عرضم همین بود که یکی از چیزهایی که ما میتونیم انجام بدیم ورکشاپ هاست. افشین جان، ورکشاپ هایی که توی شاپینگ سنترها توی خیابون میشه گذاشت که توضیح به اینا بدیم که شکل ایران چه شکلیه. یوتیوبر هایی که برنامه میسازن، کسایی که توی اینستاگرام برنامه میسازن، دست کم باید یه چند تا برنامه به زبان انگلیسی هم بسازن. من اینو چند وقته که دارم میبینم، خیلی از دوستانم میبینم شروع کردن در رابطه با ایران آگاهی رسانی به زبان انگلیسی برای که اون انحصار خبری رو بشکنن. اون انحصار خبری که همه ماها رو یا تروریست نشون میدن یا مسلمان نشون میدن، خب یا قیافمون رو مثل خامنه ای، رهبرمون رو خامنه ای نشون میدن و میگن که این نمونه مردم ایرانه. و هر چقدر که بهشون میگه که آقا من مسلمان نیستم، من یه آدم عادی هم. هیچ باوری به چیزهای مذهبی و اینها نداریم. مثلا مردم ایران بیشترشون این شکلی هستن. گوشت خوک میخوری؟ بله میخورم. کالباس میخورم، سوسیس میخورم، نمیدونم آبجو هم میخورم، 4 تا اشغال هم میکنیم. ما اینجوری زندگی میکنیم، زندگی آزاد و راحتی داریم. باورشون نمیشه که چرا؟ برای اینکه تمام این شبکه های خبری افشیدن ماها رو یک سری آدم متعصب تروریست، میدونی اسلامگرای سلفی که میخواد اسلام رو به کل جهان صادر کنه. این چیزی که تصویری که از ما نشون میدن، چجوری میتونیم بشکنیم این تصویر رو؟ ببینید شبکه CBS استرالیا، ABC استرالیا اومد تصاویر حسن روحانی رو با مسعود رجوی رو به عنوان اپوزیشن و چیز آینده ایران، مثلا چیزی که مردم ایران مثلا اینا رو میخوان، اوورد تو تلویزیون ها پخش کرد. افشین جان الان من مثلا بلند شدم برم به کی برم بگم؟ بگم آقا اصلا این مسعود رجبی وجود خارجی نداره، اینم مثل خامنه ای خیلی وقته که مرده، اینم مثل خیلی از اینا خیلی وقته که مرده، هیچ اثری از این آدم نیست، نه زو زنده بینم نه مرده نشان. چرا باید شبکه های خبری استرالیا بیان مسعود رجوی رو به عنوان آلترناتیو آینده مردم ایران به مردم استرالیا معرفی کنن؟ بعد من چقدر باید دوندگی کنم که اینو از تو مغز این آدم بکشم بیرون و بگم که آقا باور کنید اینا یه گروه تروریستی هن. تا همین چند وقته پیش تروریستی بودن، دولت آمریکا اینا رو یواشکی از تو لیست اینا رو آورده بیرون، هیچ ربطی به مردم ایران ندارن. یا حسن روحانی رو همینطور، توجه میکنی؟ اینی که شما تنها کاری که ما میتونیم انجام بدیم این آگاهی رسانی، تاثیر فرد به فرد، فرد به جمع، جمع به فرد و جمع به جمع. این کاری که ما میتونیم انجام بدیم، اون تاثیر گذاری و اون آگاهی رسانی که تو جامعه استرالیا، تو جامعه مسیحی استرالیا که خیلی از ایرانی ها رو میبینم که توی این کلیسا ها هستن، تا بتونیم این آگاهی رسانی رو نشون بدیم که آقا ما پیرو جمهوری اسلامی نیستیم، ما اسلامی نیستیم، مملکت ما یک مملکت آزادیه، مردم ما یه مردم آزاد اندیشی هستن، اصلا این چیزا به ما نمیچسبه، این وصله هایی که میزنن. و خب این تصویری که از ما خب شوربختانه به جهان نشون داده شده، شما عکس خامنه ای رو بگیر دستت، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو بگیر دستت، برو تو خیابون بگو کدومش رهبر ایرانه، سری بهت خامنه ای رو نشون میده. شما هر چقدر که بهش توضیح بدی بگی این میگی نه اینه. چرا؟ چون رسانه ها جای انداختن اینو برای اینها، و این بسیار کار سختیه. پس خیشکاری هر کدوم از ما اینه که این رو آگاهی رسانی بکنیم بهشون و بگیم که آقا خواسته ما چیه. اصلا هم دولت حرف من و شما رو گوش نخواهد کرد، رسانه ها هم حرف من و شما رو گوش نخواهند کرد. ما فقط میتونیم رو خود مردم عادی، مردمی که از جایی بودجه دریافت نمی کنن، معنویات دریافت نمی کنن، میدونی، فقط با خود اون مردم ما میتونیم مستقیما باشون صحبت کنیم و اون تاثیرگذاری رو داشته باشیم. بله
من توی سفر هستم و هفته گذشته توی یکی از این مراسم ایرانیانی که الان در شهرهای مختلف برگزار میشه، من توی هامبورگ به حضور کوتاهی داشتم در یکی از تجمعات ایرانیان و اون چیزی که دیدم راستش زیاد، یعنی فکر کردم که این پتانسیل میشه خیلی بهتر ازش استفاده کرد. اون چیزی که من دیدم این بود که چند تا طبل آورده بودن و با بلنگوهای خیلی قوی در یکی از مثلا مراکز به اصطلاح مراکزی که مردم اون شهر هامبورگ اونجا میان برای خرید یا مثلا میان برای وقت گذروندن در آخر هفته، و خلاصه یه تعداد زیادی از اهالی هامبورگ در اونجا رفت آمد دارن و اونجا نحوه برگزاری این تجمع ایرانیان یه جوری بود که همه آلمانی ازش فرار میکردن، یعنی نه تنها کنجکاو میشدن، کنجکاو نمی شدن که بیان جلو سوال بپرسن بگن چیه قضیه، بلکه سعی میکردن از این فاصله دور شن به خاطر سر صدای زیادی که تولید میشد و در ضمن همه شعارها به زبان انگلیسی به زبان فارسی بود. یعنی ببینید اصلا من کاری به نوع نگرش فکری ندارم، شما میخوای بگی جاوید شاه، شما میخوای بگی آخرین نبرد نمیدونم پهلوی برمیگرده، یا اینکه بگی مثلا مرگ بر خامنه ای، اینا وقتی به زبان فارسی گفته میشه نمیفهمه، و اونم تو این بلندگاه گوشخراش با اون صدای تبل و اینا واقعا نفع، یعنی چیزی، اون چیزی که یه آلمانی که از اونجا داره رد میشه میبینه اینه که میبینه یه سری آدم دارن داده بیداد میکنن، فقط همین، هیچی ازش یاد نمیگیره و سعی میکنه بعدم اینا رو دیگه به یه چشم یه سری آدم افراطی بهشون نگاه میکنه، اصلا به چشم اینکه اینا آزادی خواه هستن و برای کشورشون، برای آزادی کشورشون دارن تلاش میکنن، همچین چیزی دیده نمیشه، به نظر آلمانیه نمیرسه. بنابراین یکی اینکه شعارها باید به زبان آلمانی بشه، به نظر من اگه در آلمان هست به زبان آلمانی، اگه در فرانسه هست به زبان، به هر کشوری که هست به زبان اون کشور و انگلیسی باشه، خب خیلی تاثیرگذاری بیشتری داره، مخصوصا برای توریستایی که اونجا میان، این شهرها اکثرا توریست هم هست. خب این یکی اینکه الان ما در این شرایط با جمهوری اسلامی داره اعدام میکنه. ببین بحث این نیستش که ما، خب الان خیلی از خارجی ها میگن که چرا ایرانی ها طرفدار، یعنی هم ایرانیانی که بیاد در تجمع شرکت میکنن، میگن اینا چرا طرفدار حمله به کشور، نمیدونن که جمهوری اسلامی که ایران رو اشغال کرده و داره ایرانیان رو میکشه، همین الان هر هفته داره یه سری جوان دسته گل رو اعدام میکنه، اینا عکسای اینا رو نمایش بده، میگه ببین اینا رو میبینی، اینا این هفته اعدام شدن، این یکی ها رو میبینی، اینا قراره اینا تو صف اعدام برای هفته آینده جمهوری اسلامی یه همچین حکومتی. ما برای همینه که میخوام جمهوری اسلامی به هر نحوی شده از ایران کنده بشه، و برای، یعنی میخوام بگم که این اطلاع رسانی میتونه، این فرصت خوبی برای اطلاع رسانی، موقع وقتی یک آلمانی میبینه که هزار تا ایرانی اومدن در یه شهری جمع شدن و دارن راجع به این موضوع اطلاع رسانی میکنن، جدی میگه، موقع دیگه حرف رسانه ها رو باور نمیکنه، و این خیلی به نظر من فرصت خوبیه، و در ضمن میتونه یه بارقه امیدی باشه برای اینکه بشه جون این بچه‌هایی که در صف اعدام هستن نجات داد، میشه فشار آورد روی جمهوری اسلامی که آقا این حکومت داره اعدام میکنه، برای چی داره این جوانها رو اعدام میکنه، و عکس های اینا به نظر من باید چاپ بشه، زیرش توضیح داده بشه به زبون اون کشوری که داریم تظاهرات میکنیم و انگلیسی، بعد اینجا این خودش محلی میشه برای تولید محتوا، میشه مثلا از عکس ها و فیلم هایی که اینجا گرفت در شبکه اجتماعی منتشر کرد، و اینا خودش گویای یک پیامیه به دنیا، یعنی وقتی که مثلا کسانی که دارن شبکه اجتماعی نگاه میکنن، چون مردم دارن شبکه اجتماعی رو نگاه میکنن، فقط دیگه رسانه ها، تو تلویزیون ها، رسانه ها، اخبار اینا رو گوش نمیدن. شبکه اجتماعی میتونم بگم یکی از منابع اصلی کسب خبر شده برای همه مردم دنیا. برای همین مهم هستش که شما وقتی تصویری ببینن که تصویر مثلا بچه‌هایی که تو صف اعدام هستن و یک جمعیت بزرگی هم پشت سرشون گذاشته، در یک مثلا نماد یکی از این شهرام تو بک‌گراند هست، مثلا برج ایفل هم تو بک‌گراند هست، اون موقع این چشمگیر میشه، این باعث میشه که مثلا قابل توجه بشه، توجه جلب میکنه و این فرصت وجود داره. یعنی هم ایرانیان به میدون میان،
بله
هم برای این اتفاقات داره میفته. همین که الان ایران محل توجه دنیاست، جنگ داره در ایران اتفاق میفته و همه دنیا حواسشون به ایرانه، برای همین الان بهترین فرصت است برای معرفی
بله
جمهوری اسلامی به مردم دنیا و اینکه درد مردم ایران چی هست. یعنی واقعا مردم ایران 47 ساله در جنگ با جمهوری اسلامی هستن، این پیام باید به گوش همه مردم دنیا برسه. به نظر من اینم نکته بود که من خودم از نزدیک دیدم و فکر میکنم که حیف این فرصت از دست بدیم و میتونیم این کار انجام بدیم.
سپاسگزارم هست اینجا.
سپاسگزار از شما و تا داری بعد. بدرود.
بدرود.